ذلك ابراهیم نوریه الملکوت السماوات ول ملکوت آسمان ها و زمین. شما یه آسمان و زمین میبینید، یه حقیقتی را بیابید. اون کسی که به اون حقیقت میرسه رو بهش میگن حکیم. دعای وجود، دعای هر روزه وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت نسبت به حقایق عالم همین بود: رب ارن الاشیا کماهی، خدایا حقایق عالم همون جوری که هستن به من بشناسون. واقع نمایی، این واقع نمایی رو هر کسی بهش علم پیدا نمی کنه. نهایت علمی که بنده و شما پیدا بکنیم ظاهر نمایی است و بیش از این هم نیست، و بیش از این هم نیست. ما ظاهر رو میبینیم. از آنجا که خداوند عالم است و علم حضرت حق علم مطلق است، یعنی علل اطلاق است، یعنی به همه زوایای خلقت علم دارد، خداوند به این معنا حکیم هست. حکیم به معنای علم به حقایق اشیا، چون اون علم به حقایق اشیا یه جنبه علم حضوری میخواهد. شما آیان مستحضرید یا حداقل به گوش مبارک تو خورده. یه تقسیمی برای علم وجود دارد، میگن علم یا حضوری است یا چیه؟ حصولی. علم حصولی چیه؟ علم حصولی اینه که شما الان اینجا نشستید، من میگم خانه شما، شما تصویر خانه در عالم ذهنتون میاد یا نمیاد؟ که در خونتون چه رنگیه، بعد اصلا در خونتون چند لنگه داره، بعد این در چجوری باز میشه، قفلش سمت راسته سمت چپه، وقتی باز میکنی اول وارد حیات میشی یا اول وارد راهرو میشی. شما به خونتون علم دارید، اما به خود خونتون علم دارید یا به تصویر خونتون علم دارید؟ بله، الان علم شما به خونه از طریق اون صورتی است که تو ذهن شماست. اینو بهش میگن علم حصولی. تمام علومی که برای بشر نسبت به اشیا وجود دارد همین صورتگری است، یه تصویری است. اما من به شما میگم شما هستید، بگیاره هستم، صورتت تو ذهن خودت یا خودت هستی؟ بله، خودت هستی. اینو بهش میگن علم حضوری، علم خود آدم به خود آدم که هستم. اینو میگن حضوری، چون صورت شما نزد شما حاضر نیست. بلکه چی نزد شما حاضره؟ خود شما نزد خودتون حاضری. سنخ علم خدا اگر درست رفته باشیم، ما نمیدونیم این حرفا درستی یا نه، این در عالم ناسوت جواب داده، اما در عالم ملکوت که نسبت به حضرت حقم باشه، ما فکر میکنیم اینجوری باشد. علم خدا و حقایق علمش از سنخ چیه؟ علم حضوریست. همه حقایق در محضر او چی هستن؟ حاضر هستن، نه صورتشون. این اقتضا دارد که انسان، اون موجودی که چنین علمی دارد، به حقایق اشیا معرفت داشته باشه. این معنای اوله، این معنای اول حکمته. این معنای در حکمت مورد اتفاق تمام متکلم اینه، منتها بازگشتش به چیه؟ به علم خداست. بازگشتش به چیه آقا؟ علم. دومین معنایی رو که از برای حکمت بیان میکنن، میگن حکیم آن کسی است که کاری رو که انجام میده به کمال اتقان و استحکام انجام میده. حکیم اون کسی است که کاری رو که میکنه چیکار انجام میده؟ محکم درست میکنه. محکم یعنی در واقع از نظر کمی و کیفی دقیق درستش بکنه. خب شما با مطالعه در نظام آفرینش این معنای از حکمت رو هم در خداوند پیدا می‌کنید. هیچ جزئی از اجزاء نظام آفرینش وجود ندارد که دارای این خصوصیت اتقان و استحکام نباشه. یعنی انسان با تمام تکبری که داره، آن نگی آقا من متواضعم، من مخلص شما، ولی با تمام تکبری که داره هنوز نتونسته دست رو یکی از خلایق خدا بذاره بگه اگر اینجوری بود بهتر بود، اگر اینجوریش میکرد بهتر بود. هنوز هیچ کس نتونسته بگه، حتی اون دسته از دانشمندانی که اصلا چیزی به نام خدا رو قبول ندارن زیر بار این حرفا نمیرن. خب با مطالعه نظام آفریدش این معنای از حکمت هم در خدا وجود داره، این معنا هم وجود داره. دلیلش هم دو حرفه، دو تا مطلب. اگر کسی نمیتواند اتقان در مخلوق خودش ایجاد بکنه به دو دلیله، یه دلیلش این است که عاجزه نمیتونه، یه دلیلش هم این است که جاهله نمیدانه. و ما مکرر عرض کردیم و شما هم مکرر شنیدید و هم پیوسته میدانید که وجود نازنین حضرت حق نه عاجز است بلکه قادر مطلق است، نه جاهل است بلکه عالم علل اطلاق است. هر دو صفت، هم قدرت، هم عرض به حضور انورتون که علم از صفات ذاتی خداوند است، نامحدود. اینم معنای دوم که برای حکمت بگن. پس این معنای از حکمت هم در خدا هست، اما بازگشتش به چیه؟ به علم است و به قدرت. معنای سومی رو هم برای حکمت میگن، میگن حکیم آن موجودی است که کار قبیح و ناشایست انجام نمیده. حکیم اون است که کار ناشایست و قبیح انجام نمیده، جنبه اخلاقی نداره ها، صرفا اخلاقی است. الحکیمو من لا یفعل القبیح، کسی است که کار قبیح انجام نمیده. کار قبیح همونست که عقل انسان درک میکنه این کار زشتیه، ناپسنده. چون ناپسنده است پس لا ینبغی، یعنی شایسته نیست انجام بشه. ولا یخل به واجب، و اون چیزی رو که لازم است، واجب است، حتما انجام میده و خللی درش ایجاد نمیکنه. حکیم اون موجودی است که کار قبیح انجام نمیده و در انجام واجبات و اون چی که برش ضرورت دارد خللی ایجاد نمی کنه. این مبنای قاعده لطفه. شما شنیدید انشاءالله که میگن ارسال رسول یکی از دلایلش بحث لطف، قاعده لطف خداوند. چرا خداوند لطف باید داشته باشه؟ لطفش برای همین مبناست، چون ما را خلق کرده است تا به کمال برسیم. رسیدن به این کمال ابزار بیرونی و درونی میخواد. ابزار بیرونیش انبیا و کتب آسمانی هستند، ابزار درونیش عقل است و اراده است و اختیار. همه رو در اختیار ما گذاشته بر مبنای قاعده چی آقا؟ لطف. این لطف هم مبتنی بر همون حکمت، به معنای چی؟ لا یخل به واجبن، خللی در اون چی که واجب است ایجاد نمی کنه. این معنای از حکمت رو هم آیون درش اشکال نمی کنه. همه متکلمی میگن خدا به هر سه معنا چی آقا؟ حکیمه. اما معنای چهارم که اگر ما میگیم خدا حکیمه، بین معنا میگیم حکیمه، و عده ای از متکلمین اهل تسنن که اشاعره باشد این معنا رو قبول ندارن، اختلاف دارن، چون درک درستی از این معنا نکردن. و این است که شما به کسی بگید حکیم که کاری را که می کند لقرزن باشد. حکیم آن موجودی است که کار عبث و بیهوده انجام نمیده. هر کاری رو انجام میده یه حکمتی توشه، یه غرضی توشه. لاتیان الغرض اون کار انجام میده. نقل میکنن یه پادشاهی یه جعبه جواهرات براش هدیه آوردن، این باز کرد دید همش الماسای درشته، از غذا کنار شط اینو بهش دادن. این کنار شط که بودید یعنی چی؟ کنار بگو بیدیم اوشگاه هنوز توی خیال دیشب هستی یا یعنی که نه امروز در محضرتون هستی یا خواب دیشب رو داری میبینی؟ انشالله اینجا هستی. یه صلوات بفرستید ببینم. ای نه هنوز تو کف دیشب هستی عزیزم. کنار شط نشسته بود، براش یه جعبه جواهرات آوردن، باز کرد دید الماس درشت و اینم رو تخت و قلیون به لب و اینو برداشت انداخت تو آب، یکی شد دید قلوب صدا میکنه، دومیشو برداشت انداخت دوباره صدا کرد، گفتن یا خلیفه چرا این کنه؟ گفت عجب نل قلوب، این صدایی که میاره منو به تعجب واداشت. تمام اون سبد رو ریخت توی آب، اعجب ان القلوب که از اون صدای خوشش اومده بود. اینو بهش میگن کار چی آقا؟ عبس. حکیم هیچ وقت همچی کاری نمیکنه. اگر کاری رو انجام میدی یه هدفی داره، یک غرضی داره که اتیان اون غرض برایش لازمه. خب آیان هزینه بیکنن برای جوانان عزیزشون مدرسه را، دانشگاه آزاد را، و اون هم با این قیمتهای کذایی. چرا یه همچی هزینه بیکنی؟ اگر ازت بپرسن میگی چی؟ یه چند باسواد بشه به طور خدمت بهتری بکنی، غرض کار شماست. بنابراین اگر لازم باشه برای اتیان این غرض من یک کارم اقتضا نکند و کفاف نده مخارجمو، کار دوم انجام میدم. وقتی ازت سوال بکنه آقا از صبح تا شب برای چی سر کاری؟ بچه‌ام باید درس بخونه. غرض کاره. یه نیازی وجود دارد که شما با انجام این کار بخواید اون نیاز رو برطرف بکنید. ما میگیم خدا حکیمه به همین معنا. بوتا اشعاری معنا رو قبول ندارن به این دلیل که نفهمیدن بندگان خدا، نتوانستن درک بکنن. ما یک غرض برای فاعل داریم، یک غرض در فعل داریم. هدف فاعل، هدف در فعل، دو تا چیزه. یه موقع از به شما میگن چرا درس میخونین؟ چرا شما درس میخونین؟ میگید میخوام جاهل نباشم. جهل یه کمبوده، یه نقصه، شما بخوام نقیصه رو برطرف بکنی. یعنی وقتی به اون هدف رسیدی یه کمالی رو برای خودت ایجاد میکنی. خداوند اگر میگوییم حکیم است و افعالش هدف بنده به این معنا نیست، چون خدا کماله چیه؟ مطلقه. اون نقصی ندارن تا با نظام آفرینش بخواهد به چیزی برسه. اون آقایی هم که گفته من نکردم خلق تا جودی چیکار کنم، سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم، هر دو فقرش غلطه. هر دو فقرش غلطه. نه سود ملاک خدا بوده نه جود. بلکه اگر ما میگیم خدا حکیم است، یعنی خدا کاری رو انجام داده که اون فعل هدفمنده، نه اینکه خودش هدفی رو داره. خدا کاری رو انجام داده که اون فعل هدفمنده. خدا نظام آفرینش را خلق کرده که این خلقت هدفمنده است. خدا به این معنا حکیمه. قرآن کریم هم آیاتی که حکمت رو بیان میکنه همینه. سوره مبارکه دخان آیه 38 تا 40 و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما لاعبین، ما آسمان ها و زمین و آنچه که بین آسمان و زمین است رو بازیگران خلق نکردیم. عبس نبوده، اعجبن القلوب نبوده، ای من از این موجود یه سردگوش خوشم اومد، یکی دیگه هم بسازم. این نبوده، لاعبین نبوده. خب پس چه بوده؟ ما خلقناهم الا بالحق، خلق نکردیم ما زمین و آسمان را مگر بر مبنای حکمت خودمان. یعنی فعل هدفمنده، نه فاعل هدف داره. چون اگر فاعل هدف داشته باشه یعنی فاعل محتاجه، احتیاج از صفات بگو سلبیه است و خدا هرگز صفت احتیاج ندارن. خب غایت چیه؟ هدف نظام خلقت چیه؟ ان یوم الفصل، روز قیامت که روز جدایی حق از باطل است، میقاتهم اجمعین، هدف شماست، وعدگاه شما قیامت. این هدف خلقته. منتها هدف نظام آفرینش، نه هدف من فاعل. پس ما یه هدف در فعل داریم، یه هدف در فاعل. چون اشاعره نتوانستن بین این دو مبنا تفکیک کنن، گفتن خدا به این معنا حکیم نیست. سوره مبارکه انبیاء آیه 16، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، ما آسمان و زمین و اون چی که بین آسمان و زمین هست رو بازیگران خلق نکردیم. خلقت ما هدفمند است، تکرار میکنم، خود فعل هدف داره. هدفش هم کجاست؟ میقاتهم کجا؟ یوم الفصل، ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، که این زیل آیه بالا. این هم بحث حکمت خدا. یه برهان دیگه هم که لطیفه، برهان فطرت. انسان یه تمایلات عالیه ای در خودش داره که حیوانات ندارن. حیوانات هم یه تمایلاتی دارن. تمایلات مشترک بین انسان و حیوان رو بهش میگن چی آقا؟ غرایز. غرایز، میل به جفت خواهی غریزه است، میل به تولید نسل غریزه است، میل به خوردن و خوراک و پوشاک نهاش بابا غریزه است، مشترک است بین انسان و چی آقا؟ حیوان. اما یک تمایلی در انسان وجود داره، تمایلات عالیه بهش میگن. اینا دارای 8 خصوصیت هم، من کاری ندارم با اون 8 خصوصیت. اگر اون 8 خصوصیت باشه، این هم میشه فطری، این هم میشه فطری. یکی از فطریات ما اینه، ما تمایل داریم فطرتاً تمایل به ابدیت داریم، میل به جاودانگی داریم. نشانه های فراوانی هم این تمایل در ما داره. یکی از نشانه هاش این است که اکثریت مردم رو که ازشون سوال بکنیم آقا پسر دوست داری یا دختر، با حفظ احترام برای نسوان که تاج سر هستن، میگه چی دوست دارن؟ پسر. چرا؟ چون میگه پسر فامیل منو ادامه میده، یعنی دوست داره باشه، یعنی دوست داره باشه. چون دختر که دیگه بنده خدا فامیلش پیش فامیل شوهر، یعنی جایی نمیتونه ابراز کنه که. ولی پسره که مایه بقاست و حالا از پشت بلنگو بلا. خدا ایشالله همه جوانای ما رو در پناه خودش حفظ کنه، همشون عاقبت به خیر بکنه. کار سختیه. حالا یه عده میگن دختر خوب نیست، شما جهیزیه بدی. من به این مبنا نمیگم، بر این اساس که دیگه چی ها؟ این پسره که فامیل من ادامه میده، اسم من باقی میمونه، کارون سرای حاج من فلان، این حاج من فلان رو پسران میتونن اداره کنن، دختران نمیتونن. به همین دلیل است میل به بقا و جاودانگی که اکثریت مردم دلشون میخواد بچه هاشون همون شغل خودشون رو داشته باشن. اینا ارتکازیه. حالا چرا این تمایل در انسان وجود دارد؟ به قول یکی از عزیزان که در جلسه حضور داره و ایشان این مبنا رو بیان کرد، چیز جالبی هم هست. حق مطلب این است که حرف اگه مال خودت نبود بگی مال خودم نیست. این جفاست که بگی مال دیگری، مال خودم مال خودم، مال دیگری هم مال خودم. عزیزی که از قم آمدند و تهران منبر میرند و گاهی هم خدمتشون میرسید در مسجد امیر، ایشان فرمودن میل به جاودانگی یکی از دلایلش اینه، چون اساسا انسان در درون خودش نامحدوده. انسان در درون خودش چی آقا؟ نامحدوده. فرق ما با خدا چیه؟ خدا نامحدوده، ما هم نامحدودیم. خدا نامحدود بالفعل است، ما نامحدود چی هستیم؟ بالقوه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شما ظرف اعداد ریاضی هستید. هستید یا نه؟ شما بالقوه تمام اعداد ریاضی رو دارید یا نداری؟ دارید یا نداری؟ اعداد ریاضی محدود یا نامحدوده؟ چیه؟ نامحدود در ظرف محدود جا میشه؟ نمیشه. پس تو هم باید نامحدود باشی. ظرف و مظروف باید از یک سن خوشن. اگر مظروف شما شیئیست، حقیقتیست نامحدود، ظرف شما هم باید نامحدود باشد. شما بالقوه عالم ریاضی و اعداد ریاضی هستید، یعنی هر عددی رو بشموری بعدی رو هم میتونی بشموری. حالا شاید نتونی بخونی واحدش رو، اما بالاخره میتونی بشموری، یه دونه واحد بهش اضافه میکنی دیگه. این خیلی چیز ظریف و خوبیه. منتها ما در قیامت این نامحدود بودن رو چیکار میکنیم؟ به تجلی میرسانیمش، منتها به حد کمالات خودمون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجه جهان. يا وجه جهان. هدیه به پیشگاه مقدس امامان امروز، حضرت امام کاظم، حضرت امام رضا، حضرت امام جواد، حضرت امام هادی و هدیه به پیشگاه مقدس حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، حادثه ساز امروز جهان اسلام. سه سلام.